أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در این فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نکاح فروعی مربوط به مهریه و آثار لوازم اون را ذکر کردن. یکی از اون فروع این است، فرمودن و ازا تزوجها به مهر سرن به و آخر جهرن کان لحل اول. در تبیین مهر و قرار مهر خاص، گاهی سرن یک چیزی رو مهریه قرار میدن، حالا یا کم یا زیاد. جهرن برخلاف اون قرار میدن، حالا یا کم یا زیاد. آیا اون مهریه‌ای که در خفا و سر با هم قرار گذاشتن اون معیار است، یا مهریه‌ای که جهرن اظهار کردن اون معیار است؟ فرمود اذا تزوجها به مهر سرن، یعنی در روابط خصوصی که با هم داشتن یه مهریه خاصی را قرار دادن، ولی در جلسه عقد رسمی برای حفظ بعضی از شغلات دنیایی و مانند آن مهریه دیگری را قرار دادن، چیز دیگری را مهر قرار دادن، یا بیشتر یا کمتر. فرق نمی کند اولی بیشتر باشد، دومی کمتر، یا اولی کمتر باشد دومی بیشتر، یا اصلا سخن از زیاد و نقص نباشد، تفاوت جنس باشد. اولی یک شیء است، دومی شیء دیگر، صوری دارد. بالاخره مهریه سری با مهریه جهری فرق میکند. حالا یا فرقش در کمیت است، یا در کیفیت است، یا در عینیت است، یا در عناوین دیگر. فرمودن اذا تزوجها به مهر سرن و به آخر جهرن کان لحل اول. این صورت مسئله است. این صورت مسئله چند جور قابل تبیین است. اونطوری که شهید در مسالک بعدم در جواهر این صورت ها بیان شده، دو صورت رسمی است، ممکنه صور دیگری هم برای او ترسیم بشه. حالا صورت اول را در این محفل بخواست خدا میخونیم، صورت دوم انشاءالله بعد از تعطیلات فاطمیه، یعنی روز سه‌شنبه دیگه، بعد این سه روز که تعطیل هست، برای بعد از تعطیلات انشاءالله اون صورت دوم مطرح میشه. صورت اول این است که عقدی که خوندن سرن، نه این که قرارداد و مقابله باشد، مقابله و قرارداد معیار نیست. تزوج یعنی اون عقدی که انشاء کردن سرن با یه مهریه خاص است. عقدی که جهرن در حضور دیگران انشاء میکنن با یه مهریه مخصوص است، کدام مقدم است؟ این صورت یه امر روشنی است، لذا فرمودن که کان لحل اول. اون که عقد بسته شد اون عقد اولی است، دومی اصلا عقد نیست، صورت عقد است. چه مطابق اون باشد چه غیر مطابق، یه کار لغوی است، یه لغلغ لسان است. این طرز فربندی کردن خب یه چیز روشنی است که اولی حق است دومی باطل. اما صورت دوم مسئله که انشاءالله بعد مطرح میشه اینه که در اون مقابله گفتگوها قرارشون یه مهر مشخص است، در جلسه رسمی عقد که انشاء میکنن یک چیز دیگری رو مهر قرار میدن. این صورت ثانیه است که بعداً به خواست خدا باید مطرح میشه. ولی صورت اولایی که مطرح کردن این است که اگر عقدی را که سرن خوندن با یه مهریه خاص است و عقدی را که جهرا انشاء کردن با یه مهریه مخصوص. خب این دومی که جهرا انشاء کردن، خود عقد باطل است، چه رسد به مهری که در کنار این عقد ذکر شده، چون تحصیل حاصل که مقدور نیست و انشاء یه امر عقلانی و عقلایی است. جد اینها متمشی نمی شود که انشاء کنن زنی که همسر این مرد است اون را به عنوان جدیدن همسر قرار بدن. چرا تحصیل حاصل محال است؟ همه ما می دونیم که تحصیل حاصل محال است. تا به اجتماع نقیزه بر نگردد، دور اجتماع نقیزه زدین تحصیل حاصل برهانی بر استحاله اونها نیست. همه اینها که میگیم تحصیل حاصل محال است، اجتماع زدین محال است، دور محال است، اینا بدیهی هند و نه اولی. بدیهی آنه که دلیل دارد منتها دلیل نمیخواد، اولی آنه که دلیل پذیر نیست. اجتماع مثلین چرا محاله؟ برای که به اجتماع نقیزین برمیگرده. اجتماع نقیزین چرا محاله؟ سوال ندارد که یه شی هم باشه هم نباشه. اجتماع نقیزین استعالش سوال ندارد اصلا، یعنی هیچ راهی برای اثبات استحاله او نیست. تا ما بخوام حرف بزنیم فرع بر آن است که اجتماع نقیزه محال باشه. اقامه برهان با عدم اقامه برهان جمع نمیشه، حرف زدن با حرف نزدن جمع میشه، گوش دادن با گوش ندادن جمع نمیشه. بنابراین حرف اونایی که خیلی دقیقا مسائل را به این بدیهیات برمیگردونن، اونا که ادقا بدیهی رو به اولی برمیگردونن، اولی دیگه برهان ندارد. اجتماع مثل معنیش محال است. چرا محال است؟ برای اگه گفتیم دو تا هستند و مثلن، یعنی دومی هیچ، یعنی هیچ، هیچ فرقی با اولی ندارد، اولی هیچ فرقی دومی ندارد، اینو میشه مثلن. چرا تعدد محال است؟ برای که در تعدد الا ولابد اختلاف باید باشد. الف با خودش اختلاف ندارد که، اما این الف با اون الف با هم اختلاف دارن، برای که اینجا هست و اونجا هست، یا زمان یا زمین یا کیفیت یا اوزادیه. اگر گفتیم دوتا حتما باید اون ممیز را ذکر بکنیم، و اگر گفتیم اجتماع حتما باید ممیز نداشته باشد. لذا اجتماع مثل این الا ولابد به تناقض برمیگردن. علی حال این چه این تحلیل عقلی رو بدونن چه ندونن جد متمشی نمیشه. یعنی کسی که این زن همسر اوست بگوید انکحتو، این جدش متمشی نمیشه. مگر لغلغه لسان، لغلغه لسان همونطور که درباره اصل عقل کارآمد نیست، درباره مهری هم که در متن عقل ذکر شده بیکار آمده. لذا می فرمان که اگر سرن عقد بستن به یک مهری و جهرن عقد بستن به مهر دیگر، اون مهر اول و عقد اول درست است، عقد دوم درست نیست. و اگر فرهای دیگری باشد که خب اون فرها را به صورتهای دیگه ذکر میکنند، و این است که در اون فر دوم خب یه مقدار قابل تر هست که اینا در اون گفتگو و مقابله قرارشون این بود که فلون مقدار کم مهریه باشد. در متن عقد که دارن اجرا میکنن برای حفظ شؤونات مادی و ظاهری خیالی، یه مهریه بیشتری رو، یه مقدار بیشتری رو مهریه قرار دادن. این صورت ثانیه است که باز تا حدودی قابل تره، اما صورت اولا اصلا قابل طرح نیست که سرن عقد بکنن به یک مهری، بعد بخوان جهرن عقد بکنن. این جهر دیگه عقد نیست، این صورت عقد و لغلغه لسان است. لذا فرمود به این که اذا تزوجها به مهر سرن و به آخر جهرن کان لحل اول مهر مسمه، همون مهر اولیست، دومی لغوه. حالا انشاءالله فرع دوم به صورت دوم برای بعد از تعطیلات، و چون روز چهارشنبه است مقداری از مسائل قبل رو هم مطرح بکنیم به خواست خدا. اون ممکنه هبه بکنه بعد، اگر هبه کرد اما دیگه مهر مستقر شد، مثل که بی سمن مستقر شد بعد میبخشد، اما ملک تلق اوست. اون ممکنه مرد اضافه کند. نه این دیگه مهر نیست، مهر مرد از خودش یه چیزی به زوجش اطاعت بکند، از ملک تلق خودش چیزی به زوجش میدهد. اگر زن بخواهد بگذرد از مهر میگذرد، مرد بخواهد عطا کند از ملک تلق خودش چیزی به زوجه عطا میکند. به همین صورت دوم مسئله است. خب این دیگه دوتا مهر نیست، این دیگه دوتا مهر نیست، این یک مهر است، جهرن و خفاءن، همون مهر خفایی درست است، همون را عاقد انشاء کرده است. این دیگه نه صورت اولای مسئله است نه صورت ثانیه. خب عیب ندارد، اون دیگه توهم دیگه است، حرف دیگه است، ولی اونی که عاقد انشاء می کند همان است. این دومی این اولی است، اولی میشه مقابله و گفتگو، دومی متن عقد است که مطابق با اولی است. حالا یه تعبیراتی کردن یا حرکاتی کردن که نشون دادن این خلاف اخلاق است یا شؤون دیگر، ولی مهریه درسته چون دومی این اولی است. اولی مقابله بود نه عقد، دومی عقد بود مطابق با مقابله، این درسته. حالا یه سلسله تظاهراتی کردن که مهر بیشتر است یا کذا و کذا، اون دیگه یه کارای وهمی و خیالی است که دیگه بد اخلاقی است، کاری به صحت شرعی عقد ندارد. در بحث‌های قبل با دو تا مطلب رو گذرده بودیم، یکی درباره مسئله تحریف قرآن بود معاذ الله، یکی هم درباره حمد انسانی که در چهارشنبه گذشته بودیم که خطبه اول و دعای اول دعای نورانی صحیفه سجاده بود که اگر ذات اقدس اله ما را به شکر و حمد آشنا نکرده بود، ما حمد الهی را نمی فهمیدیم، در برکات الهی و اموال الهی تصرف می کردیم و از حدود انسانیت خارج می شدیم به حدود بهیمیت، که اونجا اشاره شد برای این دعای اول حضرت فصل اخیر انسان همون حمید و حامد بودن است، کل انسانو حیوان و ناطقون حامد، که اگر حامد نباشد فقط یه حیوانی حرف میزند. این از حد انسانیت خارج شده است به حد حیوان رسیده است. یه توضیحی در این زمینه لازم است و یک توضیح هم درباره مسئله تحریف. از تای خویر رضوان الله تعالی علیه ایشون فرموده بودن به این که بعضی که ثابت کردن تحریفی در کار نیست، قرائات ها متواتر نیست، این فرمایشات فرمودن، بعد در آخر فرمودن که بر فرض که قرآن معاذ الله تحریف شده باشد، ظاهرش حجت است، می شود به این آیات قرآن استدلال کرد در احکام فقهی. چرا؟ چون خود روایات ائمه علیهم السلام ما را ارجاع دادن به قرآن، فرمودن به قرآن مراجعه کنید، این مرجع شماست، مستمسک شماست، می انتساب کنیم. پس قرآن تحریف نشده یقیناً، بر فرض معاذ الله تحریف شده باشد، تحریف قرآن مانع حجیت ظاهر قرآن نیست، چون خود ائمه علیهم السلام طبق روایات فراوان ما را ارجاع دادن به ظاهر قرآن. این مطلب ناتمام است برای اینکه نه بر فرض تحریف، نه به خود قرآن می شود مراجعه کرد برای اثبات حجیت قرآن، نه به روایات اگه تحریف شده باشد. چه این که معاذ الله در صورت تحریف راهی هم برای اثبات نبوت و رسالت نیست. وقتی راه برای اثبات نبوت و رسالت نبود، دیگه راه برای حجیت اینی تارکم فکم و سقلین امثال زالکم نخواهد. زیرا قرآن کریم دو تا دعوای کلی دارد، هم قابل تقریر است به صورت موجبه کلیه، هم قابل تقریر است به صورت سالبه کلیه. سالبه کلیش این است که همون آیه 82 سوره مبارکه نساء، این به صورت قیاس استثنایی که لوکان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیرا، اگر قرآن معاذ الله کلام الهی نبود و کلام بشر بود، در طی این چند سالی که گذشت و همچنین خواهد آمد، حتما در صورت جنگ و صلح، فقر و غنا، غربت و ذلت و عزلت فرق می‌شد. و چون هیچ اختلافی در صدر و ساقه این آیات نیست، پس این کلام کلام الهی است. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. این آیه 82 سوره مبارکه نساء سه تا ادعا دارد، یعنی آیاتی که تا کنون نازل شده با هم اختلاف دادن یک دست هست. دو، آیاتی که بعدها تا زمان دوام عمر پربرکت حضرت، زمان رحلت او نازل می شود با هم یک دست هست. دو، آیات گذشته و آیاتی که الان هست با آیاتی که بعد نازل می شود، اینها را بخواهی با هم جمع بندی کنی با هم هماهنگن. سه، نه آیاتی که تا کنون نازل شده است با هم اختلاف دارن، نه آیاتی که بعدها نازل می شود با هم اختلاف دارن، نه مجموعه گذشته و آینده با هم اختلاف دارن. چون اگر یه اختلافی در یکی از این اضلاعی سگانه، در حقیقت بازگشت این تحلیل سزلی به دو ضلع است، یعنی گذشته ها با هم اختلاف ندارن، آینده ها با هم اختلاف دارن، نتیجه هم این است که مجموع گذشته و آینده هم اختلاف ندارند. یعنی صدر و ساقه قرآن کریم واحد است، متحد است، مسئول از اختلاف است، منزه از پراکندگی و کثرت گویی است و مانند. خب، اگر معاذ الله بخش از این آیات تحریف شده باشد، در دسترس نباشد، کل این برهان زیر سؤاله. برای این که اگر ما بخشی از این آیات فرض کنید، اونا که مدعی چندی صفحانی، متاسفانه این تعلیقه مرحوم آیه آشتیانی بزرگ، مرحوم آمیرزا حسن آشتیانی، شاگرد ممتاز شیخ انصار رضوان الله، اینا ادعای فراوانی دارن که معاذ الله بخش زیادی از قرآن تحریف شده. حالا برفرض دو صفحه از این 400 صفحه حذف شده باشد، همه این اضلاع سگانه زیر سوال است، برای اینکه ما اونها را نداریم تا با اینا بسنجیم ببینیم مختلفه یا مختلف نیست. هیچ، یعنی هیچ اعتباری برای این آیه 82 سوره نساء نیست، برای اینکه ما معدوم رو با معدوم موجودی بتونیم بسنجیم. که اگر دو صفحه کمتر یا بیشتر حذف شده است، کنار بردن، اونا در دسترس ما نیست. ما اولا خود اونها رو نمیدونیم بسنجیم ببینیم که با هم مختلفن یا نه، اونها رو با موجودها نمیتونیم بسنجیم ببینیم مختلف است یا نه. پس اصل برهان زیر سوال. ادعای دیگری که اون هم به صورت موجبه کلیه است از یک سو و سالبه کلیه است از سوی دیگر، آیات تحدی است. آیات تحدی که بعد از تمامیت قرآن کریم که نازل نشده، که اینها متدرجا نازل شده، بخشی از آیات که تحدی است، نظیر اینکه اگر شما شک دارید در اینکه این کتاب کتاب الهی است، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون ولو کان بعضهم، این یعنی اون وقت قرآن که به تمامه نازل نشده که، یعنی این که الان کتاب است و اسمش قرآن است و مرتب در تکامل هست که آیاتی نازل می شود بدیل ندارد. در بخش دیگر که فرمود فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات، 10 سوره قرآن رو فرض کنید، هر 10 سوره که باشد اینا بیبدیلن. اون بخش نهایی هم که فرمود فأتوا بسورة مثله، یعنی هر سوره از سور قرآن رو شما بررسی کنید بیبدیل است. خب این هم 3 تا ادعا دارد، یعنی سور که تا سوری که تا کنون نازل شده بیبدیلن، سوری که بعد نازل می شوند بیبدیلن، مجموع سورها بیبدیلن، همه اینها یکتایند و واحدند و متحدند و همه اینها لا شریک لهند، هیچ کدوم شریک ندارند، مثیل ندارند، چون کلام لا شریک له. اگر معاذ الله یه سوره کوچکی نظیر سوره کوثر سایه‌ای این تحریف شده باشد، خب خصم میتواند بگوید که ما اون سوره رو نداریم که مثل او بیاریم یا نداریم، که اگر اون سوره رو میداشتیم ممکن بود مثل او بیاریم. هیچ یعنی هیچ راهی برای اثبات حجیت خود قرآن با خود قرآن نیست. این دست ما کوتاه. آینده اگر شد الی یوم القیامه این ادعا هست دیگر. الیوم هم این تحدی، یعنی تحدی وارث طلب کردن، وقتی یک ادعایی هست که من کلام خدایم آورندم پیغمبر است، یک دعوایی هست که مبارز طلب است، تحدی یعنی مبارز خواستن دیگه، حل مبارز، پس تحدی معنیش حل مبارز کردنه، تحدی میکنند دیگه، هر روز حل مبارز میکنند، مبارز طلب میکنند دیگه، تحدا تحدا یعنی مبارز طلب کرده. کیه که مرد میدان باشد؟ هیچ که حرف نزد دیگه، تا قیامت هم حرف نمیزنند. خب پس اگر معاذ الله یک سوره کوچکی از سور قرآن حذف شده باشد، این که میگوید حل مبارز، خاص میگوید شما اونی که من مخفی کردی اونو بیار، شاید ما مثل او بتونیم بیاریم. هیچ راهی برای اثبات حجیت قرآن معاذ الله به خود قرآن نیست. بله بله بله، چون خود اون ادعاش همینه، ادعاش به نفع موجبه کلیه است از یک سو، به نفع سالبه کلیه است از سوی دیگر. فما تمام سور معجزن، هیچ سوره ای معادل ندارد. این دعوای قرآن دیگه. فرمود به سورتن، این تنوینش تنوین تنکیره، شما هم یه سوره بسلیم بیاری، چه معین چه توال چه قصار، چه سوره های طولانی مثل بقره و اینا، چه سوره هایی که 200 آیه که از اینا به معین یاد میکنن، چه سوره های قصار، خود قرآن مبارز طلبی شم همینه دیگه، هر روز مبارز طلب میکنن اینه. پس هیچ جنبه نه به سالبه کلیه. به صورت تنوین تکیه تنوین ت... نه اون 3 تحدی شد دیگر، اول به کل قرآن که البته کل قرآن نازل نشده بود اون وقت، فرمود فعلیت و به حدیث مثله، اون نه اون این... بله این بله این 3 تحدی دارد، 3 تا مبارز طلب کرده الان هم دارد. فرمود تا کنون نسبت به این سور مبارز طلب کردیم، بعدن هم که سور نازل می شود حلم مبارز می خونیم، مجموع گذشته و حال را حلم مبارز می خونیم، هم در آیه 82 سوره نساء هم در سوره پایان سوره اسراء، هم به سوره المفتریات، هم فأتوا بسورة من مثله، سه تا قضیه است، هر سه هم حل مبارز طلب میکنن. خب اگر معاذالله یه سوره در قرآن حذف شده باشد، اون خصم ولو نتواند میتواند جلوی حجیت قرآن رو بگیرد، میتواند جلوی این مبارزخانی رو بگیرد. بگید شما که میگید حل مبارز، خب اون سوره که از دست رفته او رو با نشون بدید ما بتونیم با او بجنگیم یا نجنگیم. شما میگید کیه میدان با ما کشته بگیرد، خب شما خصمتون رو بیارید، اون رقیب بیارید، ما هم وزن کنیم، وزن کشیم بکنیم ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. شما آمدید میگه حل مبارز، و ما با کی مبارزه بکنیم؟ مثل اینکه کسی بیاد تو میدان کشتی میگه کیه که میتونه کشتی بگیره، خب این شما بگه اون رقیب بیار ما هم وزن کنیم، وزن کشی بکنیم ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. شما که او رو پنهان کردی که هیچ، یعنی هیچ راهی معاذ الله برای حجیت قرآن در سوره تحریف نیست. اما روایاتی که شما فرمان به خود روایات ما تمسک میکنیم، چون خود روایات به قرآن احتجاج کردن، ما را به قرآن جدن، روایات هم کما تقدم غیر مره علا طایفتینه، یک طایفه نصوص علاجیه است، نصوص علاجیه می فرماد اگه دو طایفه از روایات معارض بودن برای ترجیح اهدل حجتین بر دیگری علا رأیین، تمییز حجت از لا حجت علا رأیین آخر بر قرآن عرضه کنی، فین وافق کتاب الله حجت است، اگه خالف کتاب الله حجت نیست. این نصوص علاجی است. پس روایت هایی که معارض دارن الا ولا بد مرجع قرآنه، قرآنی که اول و آخرش در دست ما نیست، میزان وقتی در دست ما نیست، ترازوی ما ویران است، به چی بسنجیم؟ ما نمیدونیم این کدوم یکی از این مخالف با آیه است، کدوم مخالف با قرآن نیست. اگر قرآن بخشی معاذ الله از دست رفته باشد، ما از کجا بفهمیم که این روایت مخالف است یا نه، اون روایت مخالف است یا نه؟ پس راه حل نسوج علاجیه کلن مسدود میمونه، روایت هایی که معارض ندارن اون را خدا غریق رحمت کنه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه رو ایشون خیلی زحمت کشید، دیگران هم البته این کارو کردن. ائمه علیهم السلام فرمودن که به نام ما دروغ زیاد جعل میکنن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو، خب این تو متأخرین 150 تا راوی هن، راوی جعلی کشف کرد، چه رسد به روایت. 150 نفر اصلا تو دنیا نیامدن، یه همچین اشخاصی رو به نام راوی جا زدن و از هر کدام هم هرچی دلتون خواست جعل کردن. خمس به مئه صحابی مختلق. خب اگه ما حالا تازه زحمت کشیدن تو گوشه رو پیدا کردن، دیگران هم کار کردن، اگر ما 150 تا راوی داریم که اصلا به دنیا نیامدن، از هر کدوم هم روایت های فراوانی نقل کردن، و چه اعتماری به روایت قبل از تحقیق هست؟ ائمه علیهم السلام فرمودن که به نام ما دروغ جعل میکنن، یا راوی میسازن او کارخونه روایت سازی دارد، یا نه از روایت کذایی که موجودن روایت فراوان جعل میکنن، که بازار وراغ ها اون روز برزتون رسید، اون روز مطبعه نبود تا همه بفهمن که این کتاب چیه، نسخه ها چیه، بازار وراغ ها بود و نویسنده ها بود و رشوه‌گیرا بود و یک مبلغی را به این وراغ دست خطات میدادن که مگر این ده صفحه را ننویس، به جای این ده صفحه دیگر بنویس، این کتاب استنساخ بکن ما بده. این خرید فروش بود دیگر، دین فروشی رواج داشت. اینه که بزرگان سعی می کردن وقتی حدیث می خونند، روایت می خونند، درایه می خونند، شاگردان مخصوص، یعنی مخصوص حساب شده داشته باشن، یک کتاب همراهشون باشه، دو تاریخ مشخص بشه سه، امروز از کجا شروع کردیم به کجا ختم شد چهار، در آخر ای باید نوشته بشه بلغ قبالن بلغ قرائتن پنج، پنج یعنی پنج، این میشه معتبر. همه در آخر میشتن که درس امروز به اینجا رسیده است، بلغ قبالن مقابله کردیم با نسخه استاد، بلغ قرائتن. این اجازه روایی، اجازه روایی اینه. الان تبرکن میگن از فلان استاد ما اجازه روایی داریم، خب خود کتاب چاپ شده، چاپ خوده چاپ شده، همه میخونن دیگه، اجازه روایی نمیخواد. این یه تعدبی است. اون روز سند اعتبار بود بلغ قبالن، اگر نسخه رو میدیدن خط فلان استاد بود، خط فلان صحابی بود، تک تک این صفحات میدیدن، تاریخش می دیدن، بلغ قرائتن بود، بلغ مبالغتن بود، قبالن بود، ازش نقل می کردن. این می شد اجازه روایت. تا این نبود اعتباری نبود. اونا که جون کندن روایات، خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد برهوم علامه طباطبایی رو. ما بعد این دوران تمام شدن این مسائل فلسفی چند جلد بهار را خدمتشون می خوندیم، چون دیگه حالا اواخر عمرشون بود، تمام این سندها رو میخوندن. عرض میکردیم آخر شما با این نفس و اینا، فرمود اینا زحمت کشیدن. این که من زور اسم زورا رو میبرم، اسم محمد مسلم برم، حق شناسی است. خب میدونید خبر واحد تو اصول دین اون تو اعتبار چندانی ندارد، عمده متن است. ولی فرمود اینا زحمت کشیدن برای ما نقل کردن، ما باید نام مبارک اینا رو ببریم. این قهردانی بود. کاری که زراره کرده، محمد بن مسلم کرده، ابراهیم، اینا کار سختی کردن اون روزها. ائمه علیهم السلام فرمودن به نام ما دروغ زیاد جعل میکنه، چون که راوی جعل کردن. هر روایتی و به نام قرآن کسی نمیتونه جعل کنه، او مسئونه. هر روایتی که از ما رسیده است، چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، الا ولا بد بود بر قرآن کریم عرضه کنید، چون به نامه دروغ زد جونه. خدا غریب رحمت کنه مرحوم مجلسی رو، ایشون تو این بحث این حدیث شریف ستکسر و علی الغاله رو نقل میکنن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. غاله یعنی فرقه غائل و کذب، جائل، غاله یعنی قولافرین، جعال. حضرت فرمود غاله، جعال، قولافرین به نام من زیادن، خود پیغمبر. ایشون می فرماد که به نام پیغمبر حتما جعل کردن. چرا؟ برای که این حدیث یا صادر شده یا صادر نشده. اگر صادر نشده باشه از حضرت، اینا از حضرت نقل کردن، پس به نام او جعل کردن دیگه. اگر حضرت یه همچی فرمایش رو نفرموده بود، اینا به عنوان روایت از حضرت نقل بکنند دیگه، بس به نام حضرت جعل شده دیگه. اگر حضرت فرموده باشدم که خب یقینا به نام او جعل میکنند. پس وجود این روایت ستکسر علی الغاله، هر چیزی که از من نقل کردن بر قرآن عرض کنید، دلیل بر اینکه جعل حتما واقع شده. خب پس طایفه ثانیه اینه که چون روایات قابل جعلن، هر روایتی باید بر قرآن کریم عرضه بشه. حالا روایاتی که ما را ارجاع میدن به قرآن، جز روایاتی چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه، اگر قرآن یه میزان و ترازوی لنگرانداز باشد، لرزان باشد، نمیتونه مرجع باشه. که گفتید که با تحریف قرآن روایات ما را به قرآن جا بدهد، یعنی قرآن به کتاب محرف ارجاع میدهد. پس این فرمایش لطیف این بزرگوار هم ناتمام است. اما درباره بحث انسانیت که وجود مبارک امام سجاد در همون دعای اول صحیفه فرمود که اگر ما راه حمد رو یاد نمی گرفتیم، از حدود انسانیت خارج می شدیم به حدود حیوانیت می رسیدیم، چون بالاخره این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این میشه هم کار حیوان دیگه. حیوان دیگه نمیگه این مال صاحب منه، این مزرعه مال صاحب منه، هر جا علف سبز هست به دنبالش میره دیگه. فرق انسان، اون سوال این بود که که مطرح کردن این است که خب هر موجود خدا را حمد میکند دیگر. اگر ما بگیم انسان یه حیوان ناطق حمید است، با حیوانات دیگه چه فرق بکنه؟ چون این منشأ لسبح و حمده، همه اهل تسبیحن، همه اهل تحمیدن. تحمید حیوان در حد حیوانیت است، اون دیگه حلال و حرام ندارد، اون تو همون نظام تکوین حامد است. اما اونی که حلال و حرام دارد ولی کار حیوانی می کند، اگرم حد حمدی دارد، حد تکوینی در حد حیوانیت است، دیگه انسان نیست. و فصل اخیر انسان حامد بودنه. این تو خطبه دعای اول صحیفه سجادیه است که به ذات اقدس اله عرض بکند که لو حبس خدا ان عباده معرفت حمده علی ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه و توسعوا فی رزقی فلم یشکروه ولو کانوا کذلک لخرجوا من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه. این که فرمود اولئک شر انعام برهم ازل، بر این که نه مرزی برای تصرف او هست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بر او فرق نمی کند. فأذنوا بحرب من الله، بر او فرق نمی کند، هیچ فرق نمی کند. و بعد هم که خورد دیگه شکر نمی کند، شکرم صرف نعمت در جای خودشه دیگه. حیوان چه کار میکنه؟ صرف نعمت در جای خودش میکنه، نمازی، روزه، عدل، احسان، اینا که ندارد که. فقط همه و بسنو، کسی که همه و بسنو، فصل اخیر و همون حیوانیت دیگه، چیز دیگه که نیست که. اونگاه خصوصیت حمد انسانی را در دعای 28 مشخص فرمود، در دعای 51 مشخص فرمود که حد حمد مخصوص انسانیت چیه. در دعای 51 عرض میکند خدایا شما که ما را آفردی، الهی ما وجد تو که بخیلن هین سأل تو که ولا منقبزن هین عرد تو که بل وجد تو که لدعایی سامعن. تو گوش به دعای من میدی. قبلا هم گذشت که سمع در قرآن کریم به دو معناست. سمع است یعنی میشنود، ان الله به کل شیء سمیع دیگه، هم دعای داعیان را میشنود، هم غیبت مغتابان را، هم کذب کاذبان را. هر حرفی که انسان میزند خدا میشنود دیگر. به کل شیء سمیع، یک. به کل شیء بصیر، دو. همین خدایی که به کل شیء بصیر است بعضی چیزا رو نمیبینه، همین خدایی که به کل شیء سمیع است بعضی چیزا رو نمیشنود. این سمع اعتباری است، نه سمع فیزیکی. ما میگیم فلون پسر ما، فلون دوست ما حرف ما رو نمیشنود. نمیشنود یعنی چی؟ یعنی به گوشش نمیرسد یا ترتیب اثر نمیده. فلون دوست ما حرف ما را میشنود، این ترتیب اثر میده. این سمع یعنی سمع، این معنی دوم سمع است. وقتی میگیم انک سمیع و دعا، یعنی گوش میدی، ترتیب اثر میدی. وگرنه او سمیع الغیب هم هست، سمیع الکذب هم هست. اون سمع فیزیکی در این ادعیه معیار نیست. میگیم ربنا انک سمیع و دعا، مثل که بگیم فلان دوست حرف ما رو میشنود، این ترتیب اثر میده. اینجا هم که عرض میکند ذات اقدس اله وجد تو که دعای سامعا، تو سمیع دعای، گوش به دعای ما میدی، هر بار میشنوی بالاخره، رد نمی کنی. اما فلان شخص میگیم حرف ما رو نمیشنود، یعنی هر ترتیب اثر نمیده. پس فهاهونا سمعانه، خدا به هر دو. بصرم همینطوره، او به کل شیء بصیره. اما درباره یه دفعه لا ينظر الیهم الله یوم القیامه، خدا یه در نگاه نمی کنه. اینه که در دعای ندبه و امثال ندبه به وجود مارگ حضرت از بگم ونظر الینا نظرتن کریمه اینه، بگن او همه ما رو ببینه دیگر، نه اونجوری که ائمه 11 قبلی میبینن. ائمه قبلی فعلا با علم غیب ما رو میبینن، ولی وجود مارگ حضرت هم با علم غیب میبیند، هم با علم ظاهر و شهود. خب معذارش میگیم ونظر الینا نظرتن کریمه، هم درباره ذات اقدس اله، هم درباره اهل بیت میگیم اون نگاه مهربانانه را از ما دریغ ندارید، ما رو نگاه کنید. خدای سبحان یه عده رو نگاه نمی کنن، لا ینظر الیهم الله یوم القیامه، با اینکه به کل شئ بصیر دیگه. پس فهاهونا نظران، فهاهونا سمعان، ادعیه قسمت مهم به اون نظر دوم و سمع دوم کار دارن. ان رب وجد تو کل دعای سامعا ول مطالبی مؤتیا و وجد تو نعما که علیه سابقتن سبق باقین، یعنی فراوان، یعنی اسباق در وضو، یعنی وضو شاداب گرفتن، مزایقه در آب نکردن، البته بدون اسراف. نعما که علیه سابقتن فی کل شأن من شأنی و کل زمان من زمانی فانت اندی، حالا حد انسانیت را، حمد انسانیت را خواهد بیان کند. فانت اندی محمودون و سنیعوک لدی مبرورون، اما نه اینکه فقط میگم الحمدلله، تحمدوک نفسی و لسانی و عقلی، تمام هستی من میگوید الحمدلله. این میشه حمد انسانی. اونی که دعاها همینطور، نهج البلاغه همینطور، خطب همینطور، این تفسیر بعض به بعض که مخصوص قرآن نیست، که تفسیر دعا بعضها بعض همینطوره، تفسیر خطبه ها بعضها بعض همینطوره، تفسیر ادعیه نورانی امام سجاد هم همینطوره. این که عرض میکند به خدای سبحان انسان باد حامد باشد، معناش اینه که تمام هستی من بگوید الحمدلله رب العالمین. ما اینیم. از این بگذری با حیوانات دیگه فرق دیگه نیست. خب او هم غذا میخورد و شیرم میدد دیگر. فانت عندی محمودون و سنیعوک لدی مبرورون، تحمدوک نفسی و لسانی و عقلی، حمدن یبلغ الوفا و حقیقت الشکر، حمدن یکون و مبلغ رضاک انی، فنجنی من سخطک یا کهفی حین تعیین المذاهب، و یا مغیلی اثرتی فلولا سترک عورتی لکنتو من المفزوهین یا ارحم الراحمین. حالا ایام فاطمیه سعی کنید انشاءالله خطبه نورانی فدک را تو بخشای علمی مربوط به ولایت، عظمت اهل بیت، اون بخشای که اختلاف انگیز است، اونا را دائی ندارید نقل کنید، اما اون قسمت هایی که علمی است شاید یه وقتی به عرضتون رسید. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو همین کافی خوب باش مانوس هستید، ایشون فرمایشاتی ندارن، فقط حدیث نقل میکنن، خیلی کم سخن دارن. در همین جلد اول کافی اونجا یه خطبه ای از حضرت امیر میخوان نقل کنن، میگن به این که اگر تمام جن و انس جمع بشوند و در بین اینها پیغمبر نباشد، بخواهند خطبه مثل کسی که به ابی و امی، پدر و مادرم، پدای او، خطبه است امیر رو میگن، بخواهند بیارن نمیتونن. این رو حتما، یعنی حتما به همین اوائل جلد اول همین اصول کافی جلد اولش که باب عقل و جل تموم شد، باب علم تموم شد، کتاب توحید شروع میشه. در مسئله توحید خطبه های توحیدی رو نقل میکنن. اونجا که میرسد وجود مبارک حضرت امیر بار دوم که بخواد عازم صفین بشه، یه خطبه عظمتی با عظمتی رو انشاء کرده. ایشون در اون خطبه که حضرت میخواد دوباره به طرف صفین بره، استن حزن ناصل صفین، اونجا این خطبه رو ایراد کرده. ایشون میگه که اگر تمام جن و انس جمع بشه، در بینشون پیغمبر نباشه، بخواهن خطبه مثل خطبه علی که به ابی به امی پدرم و مادرم فداوی بیارن نمیتونن. اون وقت خطبه از تعمیر علمی فراوانه، ایشون استدلال میکند، میگد به این که از دیر زمان مادیین ملحدان شبهه داشتن درباره اصل توحید که عالم خدایی ندارد معاذالله. چرا؟ برای این که عالم خدا را چی خلق، خدا عالم را چی خلق کرد؟ اگر بگیم خدا عالم را از فلون ذرات خلق کرده است، پس قبل از خدا اینا بودن. اگر من شیئن خلق کرد، پس معلوم میشه اشیا قبل از خدا بودن، پس میشه چیزی خدا نداشته باشه. اگر من لاشه خلق کرد، لاشه که عدم است نمیتونه ماده قرار بگیره. الان این مسجد را یا من شیئن خلق میکنن مثل سیمان و گچ و آهن و اینا، یا من لاشه، لاشه که محاله، که یعنی از عدم آدم دیوار بسازه. خب پس اگر خدا عالم را من شیئن خلق کرد، پس معلوم میشه قبل از خدا، قبل از خلقت اشیا بودن، پس میشه یه چیزی خدا نداشته باشه. اگر من لاشه خلق کرد، لاشه که عدم است، عدم که ماده قرار نمیگیره، و شی هم که از دو طرف نقیض بیرون نیست، یا شی است یا لاشه، هر دو هم که محاله، این شبه از دیر زمان بود. وجود مبارک هست امیر، این عرض بکنم تا عظمت خطبه زهرا سلام الله علیها روشن بشه. وجود مبارک از اصرار مرحوم کلینی که علی خطبه ممتاز دارد اینه. حضرت در برابر فلاسفه مادیین فرمود مغالطه شما همین است که شما خیال کردید نقیض من شی من لا شی است. گفتید خارج از نقیضه نیست، یا من شی است که محال است، یا من لا شی است که محال است. نقیض من شی من لا شی نیست، وگرنه هر دو میشه موجبه. نقیض کلن رفع و مرفوع، نقیض من شی لا من شی است، نه من لا شی. این رو کلینی میفهمه. و خدا جهان را لا من شی خلق کرد، یعنی منشآت است، ابتدایی، هیچ سابقه ندارد، اراده کرد ذرات پیدا شد. خلق الاشیاء لا من شی، نقیض من شی من لا شی نیست، وگرنه هر دو موجبند. نقیض من شی لا من شی است که یکی موجب است دیگری سالبه. این رو کلینی میگه. مرحوم صدر المتالحین در شرح این قسمت از اصول کافی یک تبصره ای دارد، میگه اینی که مرحوم کلینی گفت اگر جن و انس جمع بشون و در بین اینها پیغمبر نبا پیغمبری نباشد، این رو باید یه قیدی بزند، پیغمبر اولوالعزم نباشد، پیغمبر دیگر هم باشد مثل علی حرف نمیزن. این رو مرحوم بعدها مجلسی اول مجلسی دوم این هم همین راه را ادامه دادن، مگر هر پیغمبری مثل علی حرف میزند، علی همتای قرآن دیگه. عظمت صدیقه کبرا این است که 25 سال، یعنی 25 سال، 25 سال قبل از اینکه علی ابن ابی طالب این دقت فلسفی رو داشته باشد، صدیق کبرا در همین خطبه فدک اینو داشت. حضرت فرمود خلق الاشیاء لا من شی، این میشه فاطمه. ما باید بدونیم آقایون باسواد شدن معصیت کبیره نیست، و اونی هم که دو دست و پای خیلی ریخته است، اینو بهش نمیگن سواد. جد این مسئلتون باسواد شدن جرم نیست، اینم که دو دست و پای خیلی ریخته است، اینا بهش نمیگن سواد. خب این خطبه فدکی هست دیگه، مثلا معروف نیست به شما. این دقت عمیقی که کلینی میگوید انبیا اگر باشن نمیتونن اینجور حرف بزنن، جن و انس نمیتونه حرف بزنه. خب خیلی از ملحدان به همین شبهه مینازیدن دیگه. این اهل بیت هم که میخوان بگن نقیض من شی لا من شی است، نه من لا شی، اینا چرا تو ایام فاطمیه مطرح نشه؟ در جلسات خصوصی خب اون حرفای دیگه مطرح میشه، اما در شرایطی که بالاخره بنابر اتحاد و وحدت و اومیست، اون کلیاتی که خود اینها دارن انشاءالله مطرح بشه. هر شما هم در تبلیغات با خود حضرت سلام الله علیه